خب ببینید، اون چیزی که ما امروز بهش علوم انسانی یا علوم اجتماعی، البته شاید تعبیر دقیق‌تر علوم اجتماعی باشه، داریم ازش صحبت میکنیم، پدیده ایست که در اواخر قرن 18 به تدریج به وجود در مورد این به وجود آمدن یا پدید آمدن علوم انسانی این دقت رو باید داشته باشیم که منظور ما از پدید آمدن از صفر نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا وقتی میگیم علم اقتصاد به عنوان اولین رشته علوم انسانی در قرن 18 به وجود بیاد، معنیش این نیست که در کتاب‌های قدیم یا در آراء متفکران قدیم مباحث اقتصادی مطرح نبوده. چرا؟ یعنی از دوره یونان باستان شما در نظر بگیرید، در آراء ارسطو، در کتاب اخلاق نیکوماخوس، نمیدونم چقدر باش آشنا هستید، بسیار کتاب مهمی است کتاب اخلاق نیکوماخوس، آراء اقتصادی مطرح، یعنی راجع به پول صحبت کرد، راجع به تقسیم کار که در علوم اجتماعی مطرح میشه در اقتصاد هم هست، بحث هایی داره. این عبارت معروف پول نمیزاید، یعنی از پول نمیشه پول در آورد، یا به تعبیری همین ربایی که ما در ادیان داریم این تعبیر ارسطوست دیگه، میگه با پول نمیشه پول در آورد، حتما پول باید واسطه در یک فعالیت اقتصادی باشه که بعد بتونه از اون فعالیت در واقع کسب ارزش بکنه. این خب مربوط به در واقع مباحثی است که در ارسطو و بعد به تدریج در بحث‌های بعد هم ظهور پیدا کرد. بنابراین مضامین علوم انسانی، حالا اقتصادیش، جامعه شناسیش، سیاسیش، در آراء متفکران قبلی وجود داشته. اون نکته اول. حتی کمی کلمه اخلاق، اتیکس، وقتی به کار میره، ما معمولا اخلاق رو امروزه به عنوان چی میشناسیم؟ به عنوان یک مجموعه از پندها و اندرزها، مثلا میگیم توصیه های اخلاقی. اما قدیم وقتی کلمه اخلاق رو به کار میبردن، به عنوان مجموعه از دستورالعمل های رفتاری بیشتر مورد نظر بود. البته که بحث پند و اندرز و نصیحت و اینام در داخلش مطرح میشد، اما اون چی که اساسی بود اینه که علم اخلاق عهده‌دار بسیاری از بحث هایی بوده که امروز ما در شاخه های مختلف علوم انسانی داریم ازش صحبت میکنیم. همین مسئله ماهیت پول یا تقسیم کار رو ارسطو در کتاب اخلاق مطرح کرد. یا در سنت اسلامی خودمون شاید شنیدید کتاب اخلاق ناصر، نمیدونم چند نفر کتاب رو دیدن، معروف، مال خواجه نصیرالدین طوسی است. خب کتاب رو شما میبینید باز راجع به جامعه صحبت میکنه، سعادت در جامعه چیست، بحث تقسیم کار، بحث باز پول، مبادله، خانواده، نفس شناسی، یعنی بسیاری از بحثایی که امروز شما در رشته‌های تخصصی تون دنبال میکنید در کتاب اخلاق بودن و مطرح شد. پس این کلمه اخلاق عهده‌دار چی بوده؟ عهده‌دار وضعیتی از علم بوده که در اون مجموعه علوم رفتاری یا علوم انسانی علوم شامل میشده. خب خود اخلاق جایگاهش کجاست؟ اخلاق هم در فلسفه مطرح میشده، یعنی ما یک فلسفه در واقع مدنی داشتیم، حالا فلسفه های نظری رو شما خوب باش آشنا هستن، اما فلسفه مدنی یا فلسفه عملی، هم مدنی میگن هم عملی، یا حکمت عملی هم گفته میشه. این فلسفه مدنی یا عملی شامل سه قسم بحث میده. میدونه کسی که ایدار باش آشنایی دارید یا نه؟ اخلاق و یا در واقع تدبیر مدون هم بهش میشه. این یه اطلاق خاص اخلاقه. گاهی وقتا اخلاق پس یه اطلاق اخلاق اخلاق به معنی امور فردی است، یه اطلاق اخلاق به هر دوی اینها به کار میره. یعنی مثلا ما وقتی از اخلاق ناصری داریم صحبت میکنیم توش سیاست مدون هم هست، دقت کنید توش تدبیر منزل هم هست، فضائل فردی اخلاقی هم هست. پس بنابراین میشه اطلاق دو یا در واقع معنای دوم از اخلاق که معنای عام‌تر است. یعنی اخلاق دو عمومیتش بیشتر از اون معنای اول اخلاق.
ببخشید این تقسیم بندی ارسطویی
این هم ارسطویی هم در سنت ما ادامه پیدا می‌کنه.
در سنت اسلام ما عملاً اخلاق تماماً فردی نمی‌تونیم لحاظ کنیم. چطوری این
تقسیم بندی
انجام میشه؟
ببینید اخلاق تمام فردی مثل مثلا
شما
بگید
نماز
معراج و سعاده مثلا.
خب
نماز
مثلا تو اخلاق
عمومی تو معراج و سعاده شما ببینید مثلا آقا حسد رو من چجوری از بین ببرم اصلا ببینم ببینم غرور رو. خب این میشه یه بحث اخلاق فردی و فضیلت های فردی. اما این راجع به غرور رو حسادت دیگه صحبت نمی کنه. این راجعه می صحبت می کنه که من مثلا به عنوان تدبیر منزل دخلم رو چجوری با خرجم یکی بکنم به سر برج کم نیاد. چون دخلت نیست خرج آهسته تر. این یه سیاست در واقع اخلاق منزله که مثلا در شعر و در حکمت و در فلسفه بحث می شود. ما چیکار بکنیم که دخل و خرجم با هم بسازیم؟ یا نقش پول در واقع تنظیم سیاست‌های اجتماعی در تدبیر منزل هست. می‌خوام عرض کنم که یه تلقی از اخلاق که همین امروز هم وجود داره تلقی اخلاق فردی است. از فضایل اخلاقی ما چگونه می‌توانیم شروع بکنیم و خودمون رو متخلق بکنیم به فضیلت. یه تلقی عام‌تری وجود داره که این به علوم انسانی نزدیک‌تر است. من این عبارت علوم انسانی و علوم اجتماعی رو خیلی دیگه بهش حساسیت ندارم، ولی این حتما در نظر داشته باشید که فرق بین اینها هست. ما فعلا نمی‌خوام بهش بپردازم. خب این تلقی از اخلاق در قرن 18 هم امتداد پیدا می‌کنه. یعنی در قرنی که ما شاهد تأسیس علوم انسانی به معنی خاص هستیم. پس نکته اول این است که مضامین علوم انسانی یه مضامینی داره. این مضامینش در سنت‌های قبل و گذشته هم وجود داشته. حالا در این چیز جدیدی نیست. البته خب توسعه پیدا کرده، حجمش افزایش پیدا کرده، اما اصلش وجود داشته. یه بحث صورت‌بندیه. مضامین به چه شکل ما این مضامین رو صورت‌بندی می‌کنیم؟ اینجاست که تفاوت‌ها آشکار میشه. اینجاست که بحث روش پیش میاد که در این دوره شما از روش زیاد شنیدید. متد. اینجا متد اهمیت پیدا میکنه. یعنی اگر مثلا من قبلا گفتم ربا بد است، چون فرض بفرمایید که موجب میشود رذایل اخلاقی در جامعه رواج پیدا کنه، در قرن 18 که کم کم این نوع صورت‌بندی کنار میره و متفکرین سعی می‌کنن چیکار می‌کنن؟ سعی می‌کنن از طریق نشان دادن مکانیزم‌های رفتاری به شما ثابت بکنن که یه بهواش خوبی هست، منجر به پیشرفت جامعه میشه، منجر به توسعه میشه. خب پس بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم که بین مضامین اخلاق و صورت‌بندی‌های ما تمایز داره باشیم. اونچه که برای ما در قرن 18 مهم هست علل اجمال اینه. البته این تسری پیدا میکنه در مضمون تسری پیدا میکنه در روش، اینا در هم زرد میشه به طور قطع، ولی اونی که تعیین کننده است مسئله روش. خیلی من اینو پاک میکنم.
یعنی در گذشته
مضامین
علوم انسانی در آثار بوده، ولی این صورتبندی که در قرن 18 بر علوم انسانی پیش اومده به این شکل نبوده.
میشه این صورتبندی نمیشه،
یعنی بحث
صورت
فرمی
شد خیلی خودشون پیدایش پیدا. یه بحث روش همیه خود روش در دیگه. خب چی که تو امروز تا این دو روز شنیدین چی بود؟ به طور خلاصه راجع به روش ما چی شنیدین؟ این رو خلاصه کنیم و ببینیم ما بسید کار رو میتونید بگید؟
باید من بسید
روش خاصی رو میتونیم با ریاضی اهمیت ریاضی ها. راجع به ریاضیات هم باز این نکته رو تذکر بدیم، شاید توی بحث‌ها وجود داشته تذکر بد نیست که منظور ما از ریاضیات فرمول نیست ها. یعنی شما کتاب گفتار در روش دکارت رو باز می‌کنید که فرمول نمی‌بینید، کتاب آدام اسمو در اقتصاد، کتاب حتی آگوست کنت، اینایی که ما می‌گیم ریاضی منظور اون نیست که باز کنید توش فرمول می‌بینید. ریاضی به معنی چیه؟ و بحثی که این دو روز شنیده ریاضیات یعنی چی؟ درمشه ریاضیات محاسبه
کمی بودن شاید
محاسبه کمیت
درمشه که ما رو به نتیجه برسیم
آزمون پذیری
پیشبینی
یا قابل پیشبینی
قاعده من.
ببینید همه اینا هست اما یه چیز اساسی تری درش هست که آقای کشوانی وجه روشن اشیا، چون گفت از منظور از ماتماتیکس یا در واقع وجه روشن اشیا یا اون چیزی که دکارت میگه چی؟ فرمودید واضح و متمایز، تصورات واضح و متمایز. خیلی خب، تصورات واضح و متمایز چرا در ریاضیات به وجود میاد؟ چون ریاضی و ذهن کاری به دنیای تجربه و بیرون نداره. شما در تجربه ممکنه شکست بخورید، یه آزمایش رو انجام میدید آزمایش شکست بخورید، اما در ریاضیات شکست به این معنی نداره، چون تماماً فعالیت‌ها داخل ذهن انجام میشه، هیچ چیزی به بوته آزمون گذاشته نمیشه. لذا وقتی ما اینجا میگیم آزمون پذیری ذاتاً خاصیت ریاضی نیست، ذاتاً خاصیت تجربه است. دقت میکنید؟ اما ریاضی باعث میشه که این تجربه رو ما فرمول بندی کنیم، بعدها بعد بتونیم فرمول رو به آزمون بدیم، ولی ذاتاً مال چیه؟ ذاتاً مال تجربه است. پس این یه پیوند غیر مستقیم با ریاضی. من وقتی میگم دو دو تا چهار تا خیلی ساده است، این دو دو تا چهار تا عالم هم عوض بشه و هم بریزه، در واقعیت در عینیت هر اتفاقی بیفته در ذهن دو دو تا چهار تا است و این اتقان داره، ضروریه. ببینید آقای دکتر بهشتی این بحث نامینالیسم رو که مطرح کردن، بعد رسیدن به این که متفکرین دوره اروپا دنبال یک پایه متقن و محکم بودن، یک پایه که دیگه تزلزل درش ایجاد نشه، شک درش ایجاد نشه، اعتقاد داشته باشه، ضروری باشه. اون رو در کجا میبینه؟ به کار در ریاضی ها. چون ریاضی دیگه به بیرون کاری نداره، من اگر باشم و من دو دوتا چهار تاست. اینجا ما با مایند سر و کار داریم، با ذهن سر و کار داریم، ذهن محض. محض یعنی ذهن خالی از تجربه یا خالی از اوبژه. لذا اینجا سوژه یعنی همون ذهن محض در تقابل قرار میگیره با اوبژه، یعنی برابر نیستا. ضرورت از کجا میاد؟ ضرورت از امر ذهنی میاد. حالا من این ضرورت ذهنی رو که لزومنم دیگه دو تا چهار تا نیست، این ضرورت ذهنی میتونه یک استدلال فلسفی باشه. این رو من اطلاق میکنم به طبیعت. بده این اسمشو بزنیم طبیعت. این ضرورت ذهنی رو من اطلاق میکنم به طبیعت و بعد باز دوباره ازش حرف رو پس میگیرم. استعاره چیه؟
بازجو
در واقع حرفی رو در دهان متهم میگذاره و همون ازش تحویل میگیره. تو مثلا دیروز اینجا بودی در اون حادثه فرض کنی قطع یه همچین چیزی رو نمیخواستی عمل بکنی، چیزی پنهان نکرده بودی، اگه دروغ بگی چنین چنان میشه. تو شروع میکنه در خود سوالات میگه بله من این کارو کردم، این کارو کردم، چاقو رو اونجا پیدا کردم، شروع میکنه حرف میزنه. اما اون که به حرف میاره بازجو. خب عالم هم باز همینطوره. عالم وقتی به این ضرورت ذهنی یا فلسفی رسید اون رو اطلاق میکنه، پروژکت
میکنه. چرا اطلاق میده؟
طبیعت
به
ما میده طبیعت به معنی
ذهن
خودش میسازه. دو اصلا در بیرون ما دو نداریم.
شیء داریم، اینو داریم، اینم داریم. این دو کو دو رو ذهن میسازه، اطلاق میکنه به اینا، میگه این دو تا چیز است. ولی دو من در خارج بگم این دوه نداریم که. این هست، این هست، میز هست، صندلی هست. من ذهنم در واقع یک فعالیت میکنه.
ولی که اصلا مفاهیم ریاضی از کجا میاد به خودش یه بحث نمیشه اینجا باورش بشه. اما این امر ذهنی ضروری رو اطلاق میکنه به شی بیرونی، میگه دو تا میز، دو تا پنکه. ولی دو ما در خارج نداریم، دو رو اطلاق. حالا که اینو اطلاق کرد بعد میتونه باش کار کنه. میگه اگر دو تا پنکه در کنار دو تا پنکه دیگر قرار بگیره چهار تا پنکه
قرار بگیره.
ساخت ذهنه. حالا یه قراردادی به معنی ببینید، قرارداد به معنی اسم گذاری و نیمینگ نه، خود ذهن یک ضرورتی داره دیگه. ذهن به تعبیر کانت یک صورتهای پیش از تجربه است. حالا اینکه شاید بعدا کانت بخونیم بیشتر برای که روشن میشه. صورتهای پیش از تجربه است، مثل مثلا زمان و مکان،
ترکیبی از دو تا
شده. یا به تعبیری میشه بگیم امور محضی است که در تجربه به کار میره و اطلاق میشه. مثلا شما این مفهوم زمان و مکان رو که مفهوم باز ریاضیاتی به معنی هندسه است بسیار مهم. ببینید ما اشیاء رو در زمان و در مکان می‌بینیم. من پنکه رو میز رو در فضا می‌بینم. حتی مکان رو توی به معنی فضا به کار می‌برم، اسپیس. اما فضا رو چجوری می‌بینم؟ فضا رو نمی‌بینم. فضا پیش از اشیاء. من اشیاء را در فضا می‌بینم. پس فضا میشه صورتی پیش از تجربه، صورت‌های پیشین. حالا کانت میگه صورت‌های پیشینی شهود. به من هیچ چیز رو نمی‌بینم الا اینکه قبلش زمان و مکان رو دیدم. از کجا گرفتم؟ از تجربه؟ نه، از ساحت ذهن، از مان، از سوژه، از خودم گرفتم. پس اینا دیده نمیشن، به ما امکان دیدن میدن. برای همین اینا میشن شرط آگاهی. یعنی اگر زمان و مکان نباشه من شی رو نمیتونم ببینم. این فضای باید باشه بگم این شی در این فضاست. خود فضا رو دیدم نه، اما ادراک بهش معرفت دارم.
مثلا همین فرموله کردن طبیعی ها هر چیزی جلو سر که میان من خواهم دقیقه کنم، ولی تو هگل اینا زیر سوال میده.
بله اصلا هگل دعوی
سوال نمی کنه، میگن اینو جلوتر به ما.
من باید بگم الان هگل وارد شد خیلی بحث پیچیده میشه الان زود.
چون مثلا بخوام اینطوری نگاه کنم که یا مثلا میگن از اصلا وقتی داشتن دکارت رو درس میدادن گفتن که دکارت شاید اغلب خوب فهم نشده باشه، یعنی بیشتر دکارت داره از دیالکتیک صحبت میکنه. یعنی میگه مثلا میگه اینطوری نیستش که فقط حالا نمیدونم دکارت بشه ایدالیست در نظر گرفت یا نه، یعنی همش اول از امر پیش میبره و امر پس میانه، ولی میگه که آقا مثلا من اگه یک فهم ریاضیاتی دارم میرم تو واقعیت بعد دوباره به یک فهم ریاضیاتی جدید میرسم، نه که یک سری فهم ریاضیاتی هست حالا هی اینو میندازم.
بله میشه این از اینا خانش های متأخر کرد، مثلا خانش هگلی از دکارت. ولی ما اگه بخوایم خود دکارت رو در عصر خودش بفهمیم، حال هوای مثلا دوره دکارت رو در قرن 17 بخوایم بفهمیم، باید احتیاط کنیم در اینجور خانش.
همین کدوم خانش درسته؟ یا مثلا دورکیم میگه مثلا ایدئالیستم باشه تا ایدئالیستم باشه باز داره از واقعیت یه چیزی رو انتظام
میکنه. اینا رو ببینید ما برای بازی خانش ها رو واردش نشیم.
خب باز ما خودم داریم یه خانشی رو میدیم دیگه، ما برای از خانش
ما سعی میکنیم این چیزی رو که در واقع در سنت‌های علمی برجسته شده و فکری پیش در واقع به یه هم اجماعی رسیدن اینا رو مطرح بکنه. اما شما ممکنه به خودتون بعدها بعد از اینکه این دوره‌های مقدماتی رو طی کردید و در واقع به یک اجتهاد علمی رسیدید، بعد ممکنه برید بگید من به این نتیجه رسیدم که اصلا دکارت رو باید در سنت مثلا فرض کنید هگلی فهم کنید، در سنت دیالکتیک فهم کنید. اما رایج این است که میگه سنت دکارت سنت ساینسه، اون سگانه که آدی تو اشتباه گذاشتن ساینس بود، دیالکتیک بود و علمی بود. رایج این هستش که میگن دکارت در سنت ساینس، یعنی ساینس رو تعریف میکنه. حالا شما میگید نه، دو به نوعی در سنت دیالکتیک قرار میگیره. اون یه خوانش اتودوکس میشه، یه خوانش در اقلیتی میشه. وقت بعد برید دفاع کنید ازش، اساتید بپذیرن، یعنی یه فرایندی رو طی کنید تا بشه به یه خوانش معتبر تبدیل بشه. حالا ما داریم راجع به خوانش‌های معتبر صحبت می‌کنیم. ذهنتون روی خوانش های خاص نبرید.
در از معتبر اما خوانش رایج
یا رایج. چون شما اگر رایج رو نخواهید بخواه یه دفعه برید سراغ یه خوانش های اقلیتی اصلا ممنون بعد یه رو میاد. این باعث میشه که ذهن دچار چیز بشه، آشفتگی بشه. رضا من توصیه هم میکنم فعلا سراغ خوانش های خاص نرید. همین چیزی که رساتی دارم میگن تقریبا هم یه نحوه اجماعی روش هست دیگه، میگن آقا ساینس مثلا دکارت و دوره ساینس اینا رو فعلا حفظ بکنید، بعد ها اگر رسیدید به چیز های اشتغالی بعد میتونید دوباره برگردید خوانش. خب چی میگفتیم؟ آها پس خواهش، پس توی این وجه روشن ما یک چی داریم؟ یک ضرورت پیشینی داریم به تعبیر کانت. پیشینی منظور پیش از تجربه است، که این ضرورت پیشینی به من اجازه میده من طبیعت رو به نحو علمی بازخوانی کنم یا بفهمم. پس در واقع فهم طبیعت به نحو ضروری، اینو علم نیاز داره.
یعنی مجموعه واضح و متمایز،
تصور واضح و متمایز که بعد توی کانت این مال دکارت، این تعبیر دکارت، این تعبیر کانت. البته کانت هر تصور واضح و متمایز نمیده، حالا تحت عنوان صورت‌های پیشین بحث میکنه که مثلا در صورت شهود زمان و مکانه، در صور فاهمه اون مقولات فهم اینا دیگه واردش نمیشه، اما در اینش مشترکن که یک صورتهایی وجود داره متمایز از طبیعت و تجربه که بر طبیعت و تجربه اطلاق میشه. در اینش مشترکن، ولی خب تمایزاتشون هم روشنه. خب پس من وقتی میخوام کار علمی بکنم چند تا چیز رو باید رعایت بکنم که کارم اتقان داشته باشه. اولین و مهمترینش این است که وجه روشن اشیا یا وجه واضح و متمایزشون که ضرورت رو تأمین میکنه رو درک بکنم، این رو بر طبیعت اطلاق کنم. این میشه علم به قرائت عقل گرایان که حالا شامل دکارت و پیروان میشه.
صورت پیشینی
عقلی،
یعنی مربوط به عقل یا ذهن؟
عقل و ذهن اینجا یکیه.
الان
یکی عقل و ذهن اینجا یکیست.
چرا نگفتیم کانت و پیروانش؟ کانت
که قبل از کانت دیگه، یعنی در واقع کانت، حالا البته اینجا ما کانت رو به عنوان سنتز عقل و تجربه میفهمیم، لذا شاید بهتر باشه اصلا اینجا اسمی از کانت نگیریم، اما به این ضرورت پیشینی اشاره میکنیم چون ضرورت پیشینی از سنت دکارت به کانت رسید. ولی اسمشو نمیارم چون کانت میشه سنتز تجربه گرایی و عقیده. خب این یه رقیب داره، رقیبش چیه؟ تجربه گرایی است. پس این به قرائت تجربه گرایی بود. سردسته شونه کیه؟ اگر نه بعد از بیکن، بعد از بیکن
لاک
جان لاک. این سنت یه مقدار رنگوی فرانسه داره به خاطر دکارت، این سنت انگلیس. خب لاک حرف اصلیش این بود که آقا جان اگر آقای دکارت گفته که ما یک صورت‌های، حالا به تعبیر کانت پیشینی، یک صورت‌های واضح و متمایزی داریم که از ذهن برخواسته است و اینا فطریه، یعنی در هر ذهن هر فردی از انسان این صورت‌ها وجود داره، بنابراین این صورت‌ها صورت‌های فطری است، تصورات فطریه، یعنی هر ذهنی
انگلیسی باشه، آلمانی باشه، در قرن 20 باشه، در قرن 15 باشه، این تصورات رو داره، مثل زمان و مکان، مثل دو زبر دو مسلمان. این تصورات ضروری هر ذهن است. لذا میگن فطری. فطری نه به معنی اخلاقی که ما به کار می‌بریم، یعنی سوار بر هر ذهنه، به تعبیر امروز ژنتیکی. هر انسانی با خودش اینو داره. لکن زیر سوال میبره، میگه ما تصور فطری نداریم، تمام تصورات ما از تجربه است. تمام ریشه همه تصورات تجربه است. من هر دانشی که دارم از تجربه پیرامونم دارم، لذا تجربه ها اگر فرق بکنه علم تفاوت پیدا میکنه. خب آیا ندارم، این لاک خیلی حرف میزنه، ما حالا نمیخوایم اینجا بحث لاک رو مطرح بکنیم چون فرصتش رو نداریم، اما اون نقطه اساسی که میخوایم درگیری رو ایجاد بکنیم و بعد برسیم به علوم انسانی این است که تجربه در برابر عقل دایره دار امری است که پیشبینی ناپذیره. یعنی شما به عنوان یک آدمی که با تجربه کار میکنه نمیتونی از اول بگی که آخرش چی میشه، این زیر سوال داره میره. شما باید برید آزمایش بکنید، آزمون بکنید. وقتی آزمون کردی، حالا با کمک ریاضیات میتونی آزمون رو تو صورت بندی بکنی و تئوری علمی بگی، ولی قبلش چیزی نباید پیش فرض بگی. کاری علمی است که قبلش با پیش فرض انجام نشه. این کار میشه کار علمی، کار تجربی. اگر پیش فرض بذاری کار خودت دیگه مصادره است دیگه، حرف خودت داری میزنی، کلا چی میگی؟ کلا داری حرف خودت رو تو دهن طبیعت میزنی، به معنای منفی کلمه. خب اینو گفتن، پس ما همه تصوراتمون تجربه است. نتیجه این حرف، کاری به حواشیش ندارم، اینو خیلی داستان شد برای اروپا، نتیجه این حرف چیه؟ انکار چیه؟ ضرورت. بچه روشن، تصور ضروری، یعنی ضرورت رو زیر سوال میبره. همه چیز به نحو امکان مطرح میشه.
ببخشید یه سوال،
اگه بخوایم پیش فرض ذهنیمون
رو
اعمال
بکنیم برای کشف طبیعت، این نقص
کردنش
کار همین تجربه بودیم.
لاک داشتیم داره میگه که شما با تصورات فطری در مورد داری طبیعت رو به نحو خودت مصادره میکنی، به معنی منفی کلمه، حرف خودت رو داری میذاری تو دهن طبیعت. خب اما میگه این، میگه طبیعت خودش حرف داره، باید گوش بدی. یه خورده متفاوته با اینه. یه چی میگه؟ یه خورده حقیقت خود طبیعت خودش حرف میزنه، تو حرف نزن، گوش بده، حرفش رو یادداشت کن، تئوری صورت بندی کن، میشه تئوری. تئوری
پس این پیش فرض ممکنه که جایی مثلا به جای کلمه فرضیه به کار بره، ما چون فرضیه توی علم تجربه پذیرفته است، مثلا میتونیم بگیم که ما میتونیم اینو پیش فرض داشته باشیم.
فرضیه، آره فرضیه، یعنی شما یه احتمالی بدید، مثلا میگم احتمال میدم این آب در 100 درجه به جوش بیاد، ولی هیچ چیزی اثبات نکرد. اینو میرید امتحان میکنید، اونم در شرایط مختلف، یه جایی در سطح دریا، یه جایی مثلا در کوه، یه جایی در دشت، برای اینکه بتونید ببینید در شرایط مختلف آب در چند درجه بیاد. اگر رسیدید به این که آب در 100 درجه به جوش میاد، اونم با شرطش، یعنی بگید در شرایطی که هم سطح با دریا باشه، چون اگه بالای کوه باشیم فشار بیشتره، آب دیرتر جوش میاد. این میشه تئوری علمی، یعنی رسیدید به این که آب در 100 درجه تحت این شرایط به جوش میاد. پس حالا دیگه کارتون امکانی نیست، ضروری است. اما در وهله اول کار امکانه، یعنی ما یک پیشبینی داریم، یه تصور اولیه داریم، هنوز علمی نیست، ضروری نیست، میریم تجربه میکنیم، تبدیلش میکنیم به امر یه علم ضروری. اما اینجا مناقشه های پیش اومده که اینو تو فلسفه علم بحث میکنن بعدها. یکیش مناقشه استقراست، میگه شما به نحو تجربه وقتی میرید اشیا رو میشناسید، معمولا از طریق کنار هم قرار دادن شرایط متفاوت یه تعمیمی میکنید. میگید شما برخی، مثلا برخی آبها رو رفته دیدی، تو برخی شرایط، همه شرایطی که نمیتونی احساس کنی، مثلا امکان نداره برای بشر نیست، بعد رسیدی به این که آب در 100 درجه به جوش میاد، از کجا میدونی چی؟ یه شرط دیگه یا یه آب دیگه با یه درجه خروس دیگه در یه جای دیگه دقیقاً با 100 درجه به جوش میاد. اینو دانشمند تجربه گرا نمیتونه اطمینان کنه. میگه اطمینان من در حد آزمایش های منه، در حد آزمایشگاه منه، در حد اون شرایطی است که من تست کردم. مثلا شما نگاه می‌کنید خیلی از تئوری‌های علمی توی دوره صادقه، توی دوره بعد نقصش میاد رد میشه، تازه در میاد. چرا؟ چون استقرا این جمله معروف چیزه در واقع پوپر، فکر کنم مال پوپر که میگه از کجا معلوم؟ میگه تعالی من هر کلاغی دیدم سیاه بود، میگه از کجا منو فردا صبح بلندش یک کلاغ سفید بود؟ هیچ دلیلی نیست، بر اساس تجربه هیچ دلیلی شما نمیتونی پیدا کنی که لزوما همه کلاغ‌ها سیاه است. بلکه اینکه بگی من تا حالا اینجوری دیدی از کجا منو فردا اینجوری باشه؟ راسل، البته ببخشید پوپر، برتراند راسل. بعد یه مثالی میزنه که مثالم جالب بس کشیده شد به اینجا. یه مرغ رو تصور بکنید، این در کل عمر زندگیش همش بهش دادن خورده که استراحت کرده، خورده استراحت کرده، بر اساس استقرا تعمیم نتیجه میگیری که من اساسا آفریده شدم برای خوردن و استراحت کردن و تا ابد همینجوری میخورم استراحت، فردا سرش رو میبره. این نمیدونسته که اینا دارن میدن بخوری که بعد فردا سرش رو بره. میگه دانشمندم همینجوره، میگه تا حالا من اینجوری دیدم، کجا من فردا اینطوری بمونه، باقی بمونه؟ لذا شما یه فرضی رو تو استقرا لحاظ میکنی، بدون که خودت بفهمی آقای تجربه گرا اون فرض چیه. اون فرض اینه که طبیعت همواره بله به نحو یک نواخت عمل میکنه. تازه این طبیعتی که من دیدم، یعنی طبیعت باز مقید به طبیعت منه، یعنی طبیعت مشاهده شده است. خب این جمله در سه جا نقض میشه: یک، در مشاهده شده، چون ممکن شما چیزایی مشاهده نکرده باشی. دو، در یک نواختی، چون طبیعت ممکن یک نواخت عمل نکنه. بنابراین مسئله ضروری اینجا چی میشه؟ به چالش میفته، به خطر میفته، شک. دیدگاه تجربه گرا به شکاکی انجام. خب اینا با شک شروع کردن، یعنی اساساً دکارت کارشو به خاطر نجات از شک شروع کرد. اما این شعبه بریتانیایی انگلیسی تجربه گرایی باعث شد که دوباره علم به شک بکشه و فلسفه به شکاک کرد، که اینو اوجش تو هیوم شما میبینید. هیوم نتیجه نهایی تجربه گرایی است. خیلی خوب، ما قرار بود شک رو برطرف کنیم، دوباره افتادیم تو شک. این که نشد که، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقای کانت اینجا پیدا میشه. کانت رو میگن سنتز در واقع عقل‌گرایی و تجربه گرایی. چون یه مدتی ایشون در دیدگاه در واقع شاگرد وولف بوده، وولف هم با واسطه یا بی واسطه شاگرد لایبنیتس بوده، تمام اینا در سنت عقل‌گرایی بودن. لذا کانت هم یه دوره‌ای رو در همین سنت سپری میکنه که این آورده اون دوره است. حالا بعد میگه در لحظه ای من به خودم اومدم و هیوم من رو از خواب جذب و جزمیت بیدار کرد. مثلا در یک دوره تغییر دیدگاه میده و این نقد عقل، نقد عقل محض و بعد نقد عقل عملی و بعد نقد قوه حکم، این سگانه کانت معروفه. این مال بعد از دوره به قول خودش بیداری است. در این دوره بیداری نظری میکنه به انگلستان، به هیوم و به تجربه گرایی و احساس میکنه که در تجربه گرایی چیزی است که او ازش غافل بوده. سعی میکنه این دو تا دیدگاه رو به هم نزدیک بکنه. بنابراین علم به قرائت کانت میشه سنتزی از چی؟ از تجربه گرایی و چی؟ عقل گرایی. سعی میکنه ضرورت در واقع دیدگاه اول رو با امکان دیدگاه دوم جمع بکنه و بنابراین بحث چی رو پیدا میکنه؟ بحث صورت‌های پیشین، ابژه و در واقع اطلاق این ضرورت‌های و صورت‌های پیشین بر طبیعت. لذا کانت هم معتقده که ما منشأ علوم و منشأ دانشمون تجربه است. اما میگه این تجربه به نحو خام به ذهن منطبق نمیشه، بلکه برعکس، این ذهن است که بر طبیعت خودش را اطلاق می‌کند. یا به نوعی دیگر طبیعت خود را بر ذهن منطبق می‌سازد. تا حالا ما فکر می‌کردیم که ذهن گوش می‌خوابونه در خونه طبیعت از اون چیزی یاد میگیره. این دوباره برمیگرده به ایده اولیه، میگه نه، این ذهن ماست که داره حرف میزنه در طبیعت. میشه باز ایده بازجویی اینجا نه، و این را از سنت
در واقع فرانسوی میگیره. پس اینوش میگن چرخش کانتی. چرخش کانتی یعنی چی؟ یعنی اوبژه خود را بر سوژه منطبق می‌کنه. حالا به چه نه کانت سعی میکنه از این شکاکیت عبور بکنه و شکاکیت رو حل بکنه و این دعوای لاینحل سوژه ورسس ابژه این، حالا به تعبیر معمولا سوژه و ابژه رو دیگه ترجمه نمیکنم به ذهن و این، اما ترجمه رایج قدیمیش همون ذهن و این، اشکالی هم نداره، مسامحه آموزه ولی هم نداره. این دعوا در کانت هم به نوعی حل نمیشه، یعنی کانت هم نمیتواند از پس اون شکافی که در سوژه و ابژه هست، در ذهن و این هست، در طبیعت و در واقع عقل هست، این رو حل بکنه. لذا باز هگلی پیدا میشه که سعی میکنه به نحو دیالکتیک این رو حل بکنه. یعنی معتقده که شما تا حالا در یک سنت به قول دکتر سلیمان میشمت در یک سنت در واقع ساینس این رو فهمیدید، حالا من در یک سنت دیالکتیک میخوام اینجا قرار بدم. بعد اینجا میرسیم به هگل که دیگه ما وارد بحث نمیشه.
الان کانت فرق داره با اون اول که عقل‌گرا بودن، چون من فکر کنم دقیقا برگشت به همون قبلا، تفاوتش رو متوجه نمیشن.
ببینید تفاوت این هستش که
کانت میگه ما ابژه ها رو با یک صورت های پیش از تجربه میفهمیم. تا اینجاش حرف قبلی هاست، خب تا اینجاش خیلی حرف تفاوت نداره، اما قبلی ها از این در واقع تصورات واضح و متمایز امور متافیزیکی رو استنتاج میکردن، مثل خدا، بقای نفس و عالم آخرت، که بقای نفس هم عالم آخرته، و اراده انسان، آزادی انسان. ایشون میگه ما نمیتوانیم از طریق استنتاج های عقلی مفاهیم ورای تجربه رو اثبات بکنیم. این میاد تو دیدگاه تجربه گرایی.
یعنی در تلقی کانت ما راهی برای اثبات عقلی، عقل نظری، علمی، عقلی، عقل نظری، برای اثبات متافیزیک نداریم. یعنی تمام مفاهیم متافیزیکی، آره اون سه تا از دونه درشتاشو انتخاب میکنه دیگه، خدا، تو خود مفهوم جهان به یک معنای کلی باز اینه متافیزیکیه، اما در واقع نفس یا تجرد نفس و چی عرض کردم؟ اراده آزاد. خب این به عنوان سه نمونه است، اما شما اساساً متافیزیک رو که دکارت براش خیلی مهمه، دکارت میدونید از ذهن شروع میکنه، بعد از طرق تلقی روشن و متمایز شروع میکنه، جسم رو و عالم اجسام رو اثبات میکنه، از اون طریق خدا رو اثبات میکنه، از اون طریق بقای نفس رو اثبات میکنه، اختیار رو اثبات میکنه. یعنی اصلا یه متافیزیسیان قوی است، یعنی فقط نیست که ما بگیم مثلا یک ریاضیدانه، فقط میکنید یه متافیزیک. اما کانت عملا حوزه متافیزیک رو به خاطر این تقربش به دیدگاه تجربه گرایی و اینکه ما اساسا نمیتوانیم اموری ورای تجربه رو بفهمیم، اینا رو کاملا حذف میکنه. چرا؟ چون فاهمه محدود به تجربه است.
چی تجربه؟
فاهمه. حالا بگیم ذهن، حالا خیلی سادهش کنم، محدود به تجربه است، یعنی چیزایی که دیده میتونه راجبش حکم بکنه. درسته که صورت‌های پیشینی وجود داره، اما این صورت‌های پیشینی فقط فرمه، فرم چیز نیست، ماده توش نیست، مضمون توش نیست. ببین توی صورت‌های پیشینی دکارت یه مضمونی نهفته است، یه ماده نهفته است، اما در صورت‌های کانتی فقط فرمه. لذا ما می‌تونیم ماده رو از بیرون بگیریم، ماده رو اجازه ندیم از خودمون بیاریم، چون ماده رو خودمون بیاریم میشه مصادره. ماده رو از تجربه می‌گیریم، بهش فرم میدیم، مثل یه گلی که شما بهش فرم میدیم میشه کوزه، اون یکی میدیم میشه کاسه. خب پس این فرم رو، این فرما رو ما داریم، ذاتیه، فطریه، اب نداره. اما این فرم مضمون یا محتوای تجربی داره؟ نه، محتوای تجربی شو تماما از بیرون میگیره. مثلا این حوزه‌ای که قابل رصد و مشاهده تجربی نیست از علم میره بیرون. البته اینا رو در از طریق عقل عملی اثبات میکنه، یعنی همینا رو از طریق عقل عملی و اخلاق اثبات میکنه. اما دیگه علم و عقل نظری راجع به اینا نمیتونه حرف بزنه. خب حالا هگل میاد برای نجات متافیزیک تو دیار رو واردش نمیشه. چیه؟ نمیشه هگل یه جوری که اشاره کوچیکی بخوام بکنه بعد کلا میلش بعد دردسر هم بشه. پیچیده ترین و دشوار بود ترین فیلسوف قرن، حتی به نظر من فیلسوف در کل جهان خیلی سخت، خیلی هگل فهمیدنش خیلی دشوار، مثلا ظاهرا عادت هم داشته به دشوار بودی و این کارو سخت بود. بذار ذهنتون رو آشفته نکن، چون ما میخوایم رو قرن 18 بیستیم. من اینا رو مقدمه دارم میگم برای اینکه ببینید علم انسانی حالا این وسط یعنی چی. پس ما سه تلقی از علم داریم. با این تلقی میریم سراغ قرن 18 ببینیم چی از پیش کرد. قرن 18 میگن دو تا فرمان روا داره. اینه قرنی است که دو متفکر افکارشون بر این سواره، یعنی انگار که دیگه اینا هر کی فکر کنه زیر سلطه و سیطره فکر این دو نفره. یکیشو گفتیم جان لاک. و اگر میتونه اونم روشن کنید من روشن بشن نه خواهی شده کنید اون یکیش کیه؟ آنه نبوشن اون یکیشه؟ خب آیزاک نیوتن اینا رو میگم فرمان روای قرن. حالا این به خاطر تجربه گرایی چه؟ این هم به خاطر در واقع اون بحث کاربرد ریاضی در علم میگه. پس هنوز ما به کانت کاریم. کانت مال اواخر این قرنه و ما بحثمون راجع به کانت نیست. من کانت رو گفتم برای اینکه بگیم آخر این قرن چه اتفاقی میفته، اما کانت رو نمیخوام بحث کنم. نیوتن یه جمله معروف داره، میگه من برای علم هیچ پیش‌فرضی نمیسازم، بدون پیش‌فرض میرم سراغ علم. این تحت تاثیر تجربه گرایی داره میگه، یعنی من اگر در مثلا فیزیکای قبل فرض کنید در فیزیک بطلمیوس، در فیزیک ارسطو ما یه پیش‌فرض‌های متافیزیکی داشتیم، مثل حیز طبیعی که من دیروز اشاره کردم، جایگاه طبیعی اشیاء، یا مثل این که مثلا تمام جهان آفریده مثلا فرض فرمایید یک عقل کل و نظام دهنده است، دمیورژ که به فرض اشاره کرد نازم. اینا رو میذاره کنار، میگه من میرم سراغ تجربه، بدون پیش‌فرض علمم رو به دست میارم. بدونی که خودش بدونه یا با علم به این که این کارو داره میکنه، ریاضیات رو به نحوه در واقع هندسی و ریاضی منظور چه هندسه است دیگه، توش جبر و آنالیز نیست. اینو در پرینسیپای اون در واقع فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی علم کتابش هم چاپ شده دیگه، دیدید زمان اون به کار میگیره و در واقع سعی میکنه نیروی بین اجرام رو بر اساس اصول هندسی توضیح بده. مثلا این فرمول رو معروف به F مساوی ام آر شد ها دیدید دیگه میشه نیرو برابر است با جرم در شتاب. اون چی که برای ما الان مطرحه فیزیک نیوتن نیروه، مفهوم نیروست، فورس. یه مفهوم دیگه هم که باز برای ما مطرحه و من اینجا بهش اشاره کردم، این هم یه فهم نیوتنیست، زمان مکان مطلقه یا فضا. ببینید قدیم وقتی میخواستن حرکت رو تبیین بکنن، حرکت رو با زمان اینطور تبیین میکردن، میگفتن زمان مقدار حرکت است. مثلا من اینو پرتاب میکنم، خب بر اساس حرکت این جرم زمان مختص به این جرم رو پیدا میکنم. یه جرم سنگین‌تری رو اگر پرتاب کنم، زمان اون جرم سنگین‌تر از این متفاوت باشه. لذا در تفکر ارسطویی زمان امر نسبی است، مکان هم امر نسبی است. یعنی مکان حدود احاطه این ماژیکه، ماژیکی فضای رو اشغال کرده، یه سطح مماسی داره با پیرامونش، این میشه مکان. اگر باید تو آب، اون سطح مماس ماژیک باز رویه آب که رو احاطه کرده، میشه مکان این ماژیک. از اون مکان ماژیک در جای مختلف متفاوت، زمانش متفاوت بر حسب حرکت است. در فیزیک نیوتن این زمان تبدیل میشه به مکان و زمان تبدیل میشه به امر مطلق، یعنی یه فضای مطلقی است. من اجرام رو در این حرکت هاشون رو بررسی میکنم، مثلا این به این چه نیروی وارد میکنه، هیچ عکس العملی نمیده، برایندش به کدوم سمت، حرکت به کدوم سمت اتفاق میفته و نقطه تعادلش کجاست. که نه، زمان و فضا، زمان و مکان یه امر مطلقه، اجسام در این امر مطلق قرار میگیرن، نه اینکه امر زمان و مکان سوار بر جرم بشه. زمان و مکان که سوار بر جرم بشه، ما رو یاد انیشتین نمیدونه، چون انیشتین بازگشت یه جور بازگشت به دیدگاه ارسطوییست، یه جور یه نحو بازگشت به دیدگاه ارسطوییست. شما در انیشتین چی میبینید؟ در انیشتین میبینید فضا و زمان انحنا پیدا میکنه بر اساس جرم. حالا کاری بحثش بشه. اما در نیوتن یک زمان و مکان مطلقه. من اشیا رو میریزم مثل یه ظرف بزرگ، اشیا رو میریزم توش، بررسی میکنم اینا چجوری تحول پیدا میکنن، چه نیرویی بر هم دیگه وارد میکنن، نیروهای متقابل چجوری کجا وای میسته، یعنی کجا به تعادل میرسه. که من عرض کردم ظرف بزرگ رو در نظر بگیرید، یه گوی قرطون رو توش میندازید، این همچین نوسان میکنه تا میاد ته این گوی، این ظرف اینجا وای میسته، میشه نقطه تعادل. بعد نیروها رو بررسی میکنه، مکانیزم نیروها به چه نحوی است که در واقع به تعادل میرسه. پس یک فضا زمان مطلق وجود داره، ما اشیا رو در این فضا و زمان میریزیم، بررسی میکنیم، نتیجه میگیریم. یه صورت بندی ریاضی هم ازش داریم، خیلی ساده من دارم میکنم، چون بحث کنم مثل یه تم دانشگاهی یک فلسفه هم میکنن درگیر نیوتن هست. دقت میکنید بحثایی که میشنمید به دوره ها داره ساده شده مطرح میشه، این پیچیدگی هاشو مجبوریم هست بگم، چاره ای هم نیست، برای اینکه میخوایم بحث رو ببرید اینجا. خب این فضا زمان مطلق، برای بعد اصطلاح قشنگی که ریاضی خوندن با این محور مختصات هم آشنا، محور مختصات هم باز یه جور درک مطلق از فضا زمان. ها یعنی مثلا شما یه محور X دارید، چند دفعه ریاضی بودن اینجا بشتید، خواهی هم چیز عجیبی نیست این محور مختصات داره، یه محور Y داریم، بعد یه مقداری داریم مثلا مقدار A، این مقدار A بر اساس Y1 و X1 تعیین میشه. خب اگه من بخوام تغییر A رو ببینم، تغییر A خودش رو چیکار میکنه؟ منطبق میکنه برای دو محور، مثلا میشه A خیلی آپریم بر اساس Y2 و X2 تعیین میشه. مثلا آپریم رو می‌نویسیم Y2 و X2. بر اساس محور مختصات مؤلفه رو تعیین می‌کنیم Y1 X1. پس تفاوت اشیا به تفاوت در جایگاهشون در این امر مطلق، فضا زمان مطلق. اصلاً این در فیزیک ارسطویی سابقه نبود. اشیا خصوصیت‌های ذاتی دارن. ببین این جرم ماژیک یه خصوصیت ذاتی داره، ذاتاً متفاوته با این عینکه. خب ذاتاً متفاوته. در فیزیک نیوتن میگه این ذاتش مهم نیست، اینم ذاتش مهم نیست، جایگاهش در محور، حالا محور مختص، جایگاهش در فضا زمان مهمه. این نسبت به این چه جایگاهی در فضا زمان داره اشغال میکنه؟ پس ما مفهوممون از شیء اداره تغییر میکنه، شیء رو بر اساس پوزیشن و جایگاهش در این فضا زمان مطلق میشناسیم. دیگه آب و آبریم داریم، ماژیک و عینک، صندلی و میز. خیلی حالا بین اینا یه روابطی است. مثلا ما میگیم آب از آب به سمت آبریم حرکت کرده. مثلا باش بازی میکنن، معادلهای در میارن، دیگه میره تو ریاضیات، کاری نداریم. اما اینجا دیگه ریاضیات داره طبیعت رو به حرف میاد. دقت ریاضی اینجا داره طبیعت رو به حرف میاد. اینجوری حرف بزنه تا من بفهمم. من میگه چشم. لذا تمام اون معادلات که بین اجرام در حیات بطنموسی برقرار بود، نیوتن دوباره اینا رو به حیات ریاضیات جدید در میاره و روابطش رو میگه. بدون اون پیش‌فرض‌های متافیزیکی میگه چرا آسمان خورشید اینجوری در واقع زمین داره خورشید میچرخه. اصلا چه علتی باعث شده که این اجرام رو هم دیگه سقوط نمی‌کنه؟ حفظ می‌کنن خودشون. اینو بر اساس نیرو و همین معادله فضا زمان به شما توضیح میده. دیگه نیازی به اون پیش‌فرض‌های نمی‌دونم فلک و نمی‌دونم هیئت بطنموسی هم نداره. اونا می‌ریزه. خب. یکی سوال داشت.
یعنی اینجوری که نگاه
می‌کنن
و طبیعت
همیشه
بالاخره با یه نسبتی با هم ارتباط داره. بله. خب بعد این نگاه میان قبول میکنن که بیان به فیزیک اکسیلی هستن، یعنی که مطمئنن که روابط همینقدر بین انسان ها نسبیه و بالاخره نسبت بیدن
به نخواهی نسبت بیدن میشه. نسبتش هم به نحو ریاضی و متدیک میتونی تعیین. ببین چجوری ایده ها داره به هم وصل میشه، پدیده رو توضیح میده. اینا خیلی مهمه. خب این همین تحلیل رو توی اقتصاد سه اقتصاد هم جرس رو داریم به این تعبیر رو توی ریاضی اقتصاد ما داریم. یعنی همین با همین تحلیل ها مثلا میگن آقا تفرض کنید تورم که میخوام واسه شما فرض کنم آ مثلا میشه قیمت کالای الف، این هم میشه قیمت کالای ب، این حرکته میشه چی؟ تورم. ها شما تو اقتصاد خیلی با نمودار سر و کار دارید، قیمت از اینجا رسید به اونجا، اینا خیلی راحت ما میکشیم، نمیدونیم که این ثابته که تاریخی که کرده ما راحت میتونیم مثلا نموداریش کنیم. بعد بگیم اصلا مفهوم رشد اگر به جای قیمت کالا من بذارم چی؟ بذارم جی دی پی. جی دی پی یعنی تولید، تولید ملی. خب ها اگه بذارم تولید ملی، تولید ملی در وضعیت یک، تولید ملی در وضعیت دو، یعنی مثلا در سال 1404 این در سال 1403 با مختصات نشونش میدم، این میشه چی؟ میشه رشد جی دی پی، رشد تولید. یعنی من میفهمم که از 1403 تا 1404 چقدر جی دی پی رشد کرد، یه تولید ملی رشد کرد.
ایکس و
وای مختصات رو به شما نشون میده. یعنی مثلا فرض کنید در بحث تولید ملی، حالا اینا رو ما رو مختصات دیگه نمیاریم، من دارم نمونه مثال میزنم، در بخش تولید ملی یا جی دی پی، البته این اصطلاحات من متأخر آینه مثلا آدم اسمی جی دی پی و اینا بکار به تولید ملی داره، اما این شاخص بندی هاش متأخر. در جی دی پی شما مثلا فرض کنید محاسبه میکنید تولیدات کالاها و خدمات رو در یک سال، وقتی میخواید تولید کالا و خدمات رو محاسبه بکنید، میرید در سال مثلا یه مختصاتی در میارید، اینجا زمانه، اینجا محور وای، اینجا تولیده، مثلا تولید کالای الف، هر چیز صندلی، مثلا در سال 1400 کالای الف ما فرق بفرمایید به میزان 100 واحد، حالا واحدش هر چی تولید میشه، در 1403 رسیده به چی؟ 1000. پس ما یه رشدی در تولید کالای الف داریم. حالا کالای الف رو من با ب جمع میکنم، یه چیزی شبیه بیدم مثلا برای تولید کالای ب دارم، مثلا اینجوری بشه، یه میانگینی میگرم اینجوری میشه. میتونم با نمودار نشون بدم، میتونم با عدد نشون بدم، سر جمع میگیرم، معدل میگیرم، میگم جی دی پی من به اندازه این تعداد باید رشد کرده. جی دی پی میشه مجموع تولید همه کالاهای یک سال یک کشور، کالا و خدمات. پس این فهم حالا ممکنه مثلا من با مختصات نشونش ندم، با مثلا نرم افزارهای جدیدتری هستش که اصلا به مختصات هم نیاز نداره، شما عددا رو بهش میدی، خودش نمودار رو برای شما می‌سازه، پروسه‌ای می‌زنه، اصلا پیش‌بینی می‌کنه کار می‌کنه. ولی این فهم وجود داره که من میتوانم اشیا رو در جایگاه خودش شناسایی کنم بر اساس یک کمیت محاسبه پذیر که اول نوشتم تو ریاضیات، اینو من تبدیل کنم به شاخص مثل جی دی پی. شاخص میشه اندازه‌گیری که اندازه‌گیری میکنم به شما میگم آیا رشد کردیم یا نکردیم، تورممون چقدر و و و. خب این فهم نیوتنی هنوز در اقتصاد وجود داره. یعنی جالبه که با اینکه خود فیزیک نیوتن متعرض شد توسط انیشتین و زیر و رو شد به تقریبا میتونیم بگیم افتار شد، یعنی انقدر انیشتین پارادایم متفاوتی از نیوتن رو گفت که میتونیم بگیم فیزیک نیوتنی در قرن 20 افتار شد، ولی اقتصاد همچنان وفادار به اون فهم نیوتن باقی میمونه. یعنی همچنان ما در اقتصاد از مفهوم نیرو صحبت میکنیم.
امتداد فهم
انیشتین
تو اقتصاد
چه نداریم مثلا. حالا اینو باید شما فکر کنید، مثلا اینجا یه تقاضا میکشن، یه عرضه میکشن، این دیمن تقاضا به سپلای عرضه، این هم نقطه تعادل میش میگن چی؟ فرض کنید پیه قیمت، این هم که کوانتیتیه، این میشه پی استار، کیو استار یعنی قیمت و مقدار تعادل. تعادل. حالا میگه اگر فرض کنید دیمند شیفت کنه به بالا، یه تعادل جدیدی در این نقطه بود. دقت کنید. اگه ما مازاد تقاضا داشته باشیم، فشار نیرو باعث میشه که فشار تقاضا باعث میشه قیمت بره بالا. باعث میشه قیمت بیاد پایین. کاملا فهم مکانیکی و نیوتنی. خب. پس اینجا اگر اجازه بدید ما از فهم مکانیکی علم صحبت میکنم. فهم مکانیکیه با این بحثایی که عرض کردیم یه فهم مکانیکی معنی میده.
این
توضیح اجسام
بر اساس
نیروها
تعیین مکان
زمان، توضیح اجسام بر اساس نیرو زمان نه زمان مکان مطلق، این مطلقش هم در نظر بشه. کل جهان یه دستگاه بزرگه که آقای دکتر بشمت دیدن یا بشمت دیدن مثل ساعت دردی چون آقای مهمترین دستگاه ساعت دردی چاره و خدا هم به عنوان خدا نیست که این پیش عمران جوی آفریده که این ساعت دردی کار بزنید، خدا مستقیما در جهان نیست، این در وقت میتافیزی پس بود، میتافیزی اصلا مثل بشه که بردینه بود. اینا همه متعده هم خودشناس هم همه اینه که اسپوردیم خدا رو قبول داره، اما خدا رو به نام متافیزیکی مدرسی می دیگه اثبات نمی کنه. خدا به عنوان زامن جهان، کسی که جهان رو ضمانت کرده که درست کار بکنه، یا حد اکثر به عنوان خالق جهان، جهان رو آفریده. حالا جهان به نحو اتوماتیک داره سی ماشین خودش رو چکار میکنه، تبدیل میکنه، اصلاح میکنه، توسعه. پس خدا جهان رو آفریده کهنه، مثل خدای ساعت سازی که کوک کرده ساعت رو گذاشته کنار، این ساعت داره باز خودش کار میکنه. خدا میره فقط میشه ضامن جهان. خب اینو بهش میگن چی؟ فهم در واقع دئیستی از جهان، دئیست. که اینم باز میگن دکارت داره. حالا واردش نشه. خیلی خوب. چقدر ما وقت داریم؟
سیزده دقیقه وقت داریم؟ اصلا هنوز هر وقتی که باشه من سعی میکنم بحث رو خب حالا بحث رو جمع کنم روی علوم انسانی. خیلی ما در انگلستان در همین قرن 18 یه افراد داریم بهشون میگن مورالیست. مورال یعنی چی؟ اخلاق. مورال دو تا کلمه داریم، اتیکس. اخلاق دو تا کلمه داریم، اتیکس مورال. مثلا میگن مورالیتی یعنی اخلاق، این امر مورال یعنی امر اخلاق، اتیکس هم یعنی اخلاق. اینا تو اسکاتلند هم بهشون حلقه اسکاتلندی ها میگن، در انگلستان هم قسمت در واقع شمال انگلستان که میشه اسکاتلند. مثلا از افراد معروفشون شاکسپیریه، هاچسونه، خود هیوم و اسمیت. این حلقه اولین حلقه است که داره یک صورتبندی نسبتا متفاوتی از اخلاق رو ارائه میده. خب حالا اخلاق وقتی میگفتن منظور اخلاق فضیلت بوده، یعنی اخلاقی که بر اساس اون من فضائل خودم رو روش میدم. حالا فضائل در جامعه در فرد روش میدم، مثلا فرض کنید شجاعت، عفت، حیا، اینا. اینا یه تعبیر از اخلاق دارن که این مقدار متفاوته با اون تعبیر فضیلت مندان است. در اینها اخلاق یک نوع در واقع تلاش برای جمع بین خوش دوستی و نوع دوستی یا دیگر دوست است. بدون پیش‌فرض متافیزیک، چون از که متافیزیک در معرض اتهام از صحنه خارج شده و بدون پیش‌فرض متافیزیک شده، یعنی بدون توصیه‌های کلیسایی. مثلا انسان خوب از حسد نداشته باشد، خدا راضی نیست انسان هم پس رو کشید، اینا رو میزنید کنار. شروع
دینه سکولار
است. سکولار رو یعنی سعی ببینید بازم نوعا خدا رو قبول هم غیر از بیرون بقیهش خدا رو قبول، ولی سعی میکنه چون میخواد یه تعبیر علمی از اخلاق بده، سعی میکنه اون پیش‌فرض رو بذاره کنار. به شما بگی که چی؟ به شما میگه که آقا شما به عنوان یک فرد رفتار چگونه شکل میگیره؟ اخلاق هست بگم رفتار شناسی. خب چون میخواد یک پایه ضروری برای رفتار انسان پیدا کنه. یه بحث ما الان اجرام و فیزیک نیست.
خب
الان اوجش میشه رفتار من. دقت کرده نگاه کردید من رفتارم بر چه مکانیزمی؟ مکانیزم. بر چه مکانیزمی استواره؟ دقت کردید دیدید که این مکانیزم لذت و درد. یعنی من کاری که برام لذیذ باشه انجام میدم، کاری رو که برام بد باشه و علم داشته باشه، درد داشته باشه، ازش پرهیز کنه. چه مکانیزم لذت و درد اینو بنتام تعبیر کرده. یعنی بنتام یعنی من سعی میکنم در هر کاری لذتم رو حد اکثر کنم، دردم رو چیکار کنم؟ کاهش بدم. هر کاری که انسان میکنه با این دو هدف رو در واقع یه هدف رو دو رو یه سه. هر کاری که من میکنم، حالا مثلا فرض کنید میرم آب میخورم، غذا میخورم، استراحت میکنم، برای اینکه بخوام لذتمو افزایش بدم، هزینه و دردم رو کاهش بدم. خب پس این مکانیزم، این مکانیزمی است که بدون پیش‌فرض داره کار میکنه، با واضح و متمایز درگیره. یعنی من لذت و دردی که واضح ترین چیزی است که انسان ها در ازش درک دارن، که لازم نیست تعلیم ببینن. من خوشم میاد بدم، خیلی ساده. بعد مکانیکیه، یعنی میشه به شکل اتوماتیک بدون هیچ پیش‌فرضی توضیح داد، هیچ پیش‌فرضی نیازی نداره، به تبعش به توصیه متافیزیکی کلیسا هم کاری نداره. خیلی خوب، این البته بیشتر هابز صورت بندی کرده، اما هابز هم انگلیسی است. یعنی میتونیم بگیم هابز در واقع پدر این حلقه مورالیسته است که اینجا داریم بحث شده. اینا سعی متوجه این مسئله ایجاد میکنه. مسئلهش این است که اگر هر کسی به دنبال نفع شخصیش باشه، چه جامعه‌ای تشکیل میشه؟ جامعه خودخواهی که همه همدیگه رو میخواد تیکه پاره کنه. اینا مورالیستن، میگن نه آقا نوع دوستی برای ما مهمه، دیگر دوستی مهمه. ما چگونه میتونیم بین این ایده ها جمع کنیم؟
من منفعت رعایت میکنم، منفعت من
رعایت میکنم. آره مثلا همچین چیزی. چرا من منفعت شما رو رعایت میکنم؟ چون منفعت شما در منفعت من دخالت داره.
به
راست میگم تا به راست میگم.
دیگه اصلا خدا متافیزیک کلیسا میره کنه خیلی سکولار یعنی بود خیلی هم ساده است داره هر کسی میره همه میره برای درست
این خود
پیشفرزانه میگه چرا باید خود دوستی تقییه اینا ذاتیه یعنی هر کسی خودش دوست داره این اصلا قابل اثبات نیست ولی نیست هر کسی دنبال منافع خودشه یعنی شما که میره سر کلاس میشینید فکر میکنید منفعت در درس خوندن اونیه که دارید کاسبی میکنید و منفعش در پول در آوردن هر دوتون دارید به دنبال منافع نو دوستی یعنی من احساس میکنم که فرمودم احساس میکنم که اگر من بخوام منفعت دیگری رو خدشه‌دار بکنم یعنی برم مثلا مالش رو بدوزم بگم این منفعت منه که مال یارو بدوزم پس من اونم یاد مال من رو از الان چیکار میکنم حریم مالی او رو رعایت میکنم مالکیت خصوص رعایت من نه به خاطر رضایت خدا یا به خاطر مساجد متافیزیکی به خاطر خودم در معرض خطر است پس تلاش میکنن بین نوع دوستی و خود دوستی و تفاوتهایی دارن ها یعنی مثلا شافتس به یه چیز میگه هاشسان یه چیز هیوم یه چیز من وارد دیتیل نمیشم مثلا هیوم از اسمیت از همدلی صحبت میکنه هیوم از طبیعت انسانی هاشسان باز به نوعی شافتس به هر کدوم یه چیزی من نمیخوام وارد چیز مسئله شون اینه مسئله مشترکش به این ترتیب وقتی ما به هیوم میرسیم به اسمیت میرسیم اسمیت دو حیثیت داره یه حیثیت اخلاق داره کتاب احساسات نظریه احساسات اخلاق یه کور کانسپت مفهوم مرکزی کور کانسپت داره به اسم همدلی سمپاتی همدلی به ما نشون میده که چگونه فرد با جمع گره میخوره و چگونه احساسات اخلاقی بین افراد مشترک میشه مثال میزنیم یه بندباز رو در نظر بگیرید روی بند داره راه میره بندباز رو دیدید یه همطور که این چپ و راست میشه منم ناخودآگاه بدنم رو من نشستم دارم نگاه چپ و راست میکنم نیفته منم دارم من تو بند نیستم میشه همدلی احساسات از طریق همدلی به هم منتقل میشه لذا من میتوانم متوجه شدم که فرض بفرمایید طرف مقابل من داره حسودی میکنه یا نه چرا چون خودم تجربه کردم تجربه هم رو چکار میکنم به اون شیر میکنم همدلیه من از این طریق توضیح میده نظریه اخلاقی خودش رو و سعی میکنه بین اینو جمع کنه که ما واردش نمیشه در این حال شأن دیگه ای داره شأن اقتصادیه پدر علم اقتصاد اون موقع اقتصاد رو نمیگفتن اقتصاد اکونومیست گفتن اقتصاد سیاسی یعنی چرا اینو میگفتن من گفتم نه که این در کتاب ثروت ملل خودش نشون میده 1776 یعنی مقارنه با استقلال آمریکا است حالا هیومو نگاه کنید اسمیتو نگاه کنید از حیث اینکه متفکر اخلاقی است داره تحت صورتمندی حربی اسکاتلند و مورالیست ها کارشون پیش میبره یه سفری میاد کجا؟ فرانسه با فیزیوکرات ها که در فرانسه هستن اینو انگلستان هم فیزیوکرات ها که دیروز گفتن که توضیح نمیده اینا در فرانسه هستن فیزیوکرات ها دیروز گفتن با اینا ملاقات میکنه تلفیق تز اخلاقیش و ملاقاتی که از اینا داره و اندیشه لسفر یعنی بگذار بشود نمیدونم دیروز اینو گفتم یا نه برای این توضیح یه سنتزی برقرار میکنه کتاب ثروت ملل میمیسه که کتاب اقتصاد و ریشه اقتصاد خب تا اینجا حالا من برای فیزیکراتور رو توضیح بدم تا اینجا نگاه کنید چه اتفاق میفته ببینید اخلاق داره با اقتصاد سیاسی در واقع بدبستانی برقرار میکنه و ما اینجا یه متنی داریم که این متن هم داره رفتار رو توضیح میده همین رفتار رو در سطح ملی داره توضیح میده ثروت ملل و هم یه نوع سیاست گذاری پیشنهاد سیاستی داره میده پس تمام اون اخلاق به معنای قدیمش رو داره تعمیل میکنه منتها با صورتبندی جدید اما همون مسائل اخلاقی قدیم رو داره اینجا چکار میکنه بازسازی اینو من اسمشو میگذارم به تدریج وقت این فهم از ثروت و فهم از اقتصاد که تو دل اخلاق بوده به تدریج جدا میشه، رشته اقتصاد درست میشه. یعنی اقتصاددانای بعدی دیگه لزوماً عالم اخلاقی نیستن. این جدا شدن شعبه از اخلاق و مستقل شدنشون هم میگم تأسیس علم. پس تأسیس علم به معنی به وجود آمدن از صفر نیست، این پیشینه رو داره. پدرش هم یه آدمیست که هم اخلاقی، عالم اخلاقی، هم تعاملات سیاسی داره. اما به تدریج متن و علم جوری پیش میره که تدریجاً چیه؟ تدریجاً به اقتصاد از اخلاق جدا میشه. اینو میگیم تأسیس. تأسیس پس تأسیس یعنی منظور از صفر بود، جدا شدن، مستقل شدن رشته ای از رشته مادر.
منفعت
بود،
یعنی یه جایی
که اهمیت در واقع ثروت به قدری است که خودش دیگه موضوع مستقلی هم کسی بخواد سر تو وقت بکنه اون میذاره دیگه نمیرسه راجع به اخلاق هم بخواد صحبت کنه، مجبور راجع به خود ثروت صحبت. این تمایز موضوعیه، یعنی موضوع اینجا از اخلاق جدا میشه. اگر اخلاق موضوعش رفتار به طور کلی است، این میشه رفتاری که معطوف به ثروت است. چون ثروت زیاد شده تو اروپا به خاطر دلیلی که قبلی عرض کردم، امروز باعث میشه ثروت کل وقت متفکر رو به خودش احساس بگه آقا دیگه تو دیگه نرو سراغ این که بخوام روی حسادت و همدلی صحبت بکنی، بیا درست راجع به ثروت صحبت کنی. تو چرا میگی همدلی؟ این به خاطر تخصص گرایی است که لازمه شرایط تاریخی اون دوره اروپاست. این جدا شدن رو ما اسمش رو میذاریم تأسیس. از اقتصاد مثل یه چیزیست که میزن از یه مثلا فرش کنید توپ بزرگ میگه مثلا چهک بزرگ میدرد یه قسمتش رو در بیاریم جدا باید. اینو میگیم تأسیس، جدا شدن از مادر. مثل فرزندی که از مادر جدا میشه. خب اینجا علم اقتصاد تأسیس دیگه. از اینجا به بعد ما اقتصاددانامون میشن امتداد آدام اسمی، دیگه کاری به مثلا اونا دیگه ندارم.
اینجا میشه اکنومی؟
نه، اینجا هنوز اقتصاد سیاسی میره تو قرن در واقع 19، اواخر قرن 19 نهضت مارژینالیست‌ها دیگه نمیرسه. نهضت مارژینالیست‌ها در واقع بازگشت میکنه، بازگشت به ریاضیات جدید، ریاضیات حسابان هدف بوده باشه، حساب دیفرانسیل، انتگرال، مشتق و نمونه‌کار. اصلا به گوشت اینا نخورده؟ نه، ریاضیات جدیدی که اواخر همین قرن شکل میگیرن، اما اینا ازش اطلاع نداشتن. اون تو ریاضیات مثلا هندسه میفهمیدن، اما ریاضیات جدید با لاپلاس، لاگرانج و بعد ریاضیدانان دیگه شکل میگیره، در قرن 19 به بار میشه. وقت اون اقتصاددانان قرن 19 مثل والراس و گیبنس و ما در واقع منگر از این ریاضیات جدید استفاده میکنن. حالا جایز دلیل استفادهش میشه میگن آقا اقتصاد با اینکه قرار بوده این علم مستقل باشه اما آلوده به سیاسته. این باعث میشه که ما از اوجه فهم واضح و متمایزی نداشته باشیم. فهم ما آشفته است، ریسکیه، متقن نیست. چیکار کنیم متقن کنیم؟ باز برگردیم به ریاضیات دیگه. قرار بود برگردیم به ریاضیات، چرا برگردیم؟ حالا ریاضیات جدید برمیگردیم، لذا دیگه اقتصاد سیاسیش رو حذف کردن، اقتصاد اکونومیکس. این بود پولیتیکال اکونومی. پولیتیکال اکونومی شد اکونومیکس. اسمش مثل ساینس، یعنی مثل فیزیکس، ماتماتیکس. یه کاملا با ریاضیات مسر. الان هم که دانشکده ها همین رو کرد با که بیشتر اصلا بیشتر بچه مهندسی هم یعنی اقتصاد با فرمول و ریاضی و نمودار و مشتق و انتگرال سر کرد.
یکی بیشتر
از دلیل علوم اجتماعی میشه. خب عرض کردم علوم انسانی اجتماعی الان ما با جای هم داریم به کار میبریم. اینو عرض کردم اول کار که اینا رو بسیم نباید درستش اینکه جدا کنیم، ولی چون الان به کار میره الان گفتمان نخبگان علوم انسانی، اما عمدتر به شما چیه علوم اجتماعی، اینا به هم به کار میره. خب خیلی درست. حالا بعد از اینه این قرن 18 است، بعد جامعه شناسی در قرن آگوستون داره قرن بعده ایگه آگوستون به در جامعه شناسی به مقابل بعد اونو می سیاسی بود. اینجا اقتصاد تأسیس شد. ساعت چنده؟ من به وقت قانونیم تمومه، اما
حالا تا اینجا اگه سوال دارید بگید، بعد ببینیم چیکار کنیم جلوتر بریم یا نه. اینا عرض کردم یه افرادی بودن مثل دکتر کنت فورگو کندورسه، اینا تو دربار لویی 16 معمولا چی بودن؟ وزیر مالیه، حالا به تعبیر امروزی ها امور مالی دربار دست اینا بود. عرض کردم کشاورز بودن مندتن، یا خود کنه طبیع بوده ولی علاقه شون کشاورزی بوده. و عرض کردم چرا میگن طبیعتگرا فیزیوکراسی رو توضیح دادن، چرا زمین رو میگفتن منشأ ارزش، اینا رو بحث کردن. اما از در سیاست گذاری معتقد بودن دولت نباید در سیاست دخالت بکنه، بگذار بشود توصیه اینها به دولت به درباره میگه بگذار کسی که فعال اقتصادیست کارش انجام بده، خودشون میدونن به چه قیمتی بفروشن به چه قیمتی نفروشن، چقدر بفروشن چقدر نفروشن، دولت قیمت گذاری نکنه دخالت نکنه. حالا نمی حرف هست که ایشون میگه چی امروزه؟ لیبرال میگه. مثلا آقای مدنی زاده که در اقتصاد رازی شده این چون لیبراله به این معنی فنی کلمه نمیدونه. کوی وقتی معنی فوش به کار میبره نه. نمیگه قیمتی چرا ما قیمت جنسی رو سرکوب کردیم 3000 هزار 1500. بعد آزاد چه قیمتش به بالا قیمت واقعیش کش شه که دولت هم اینقدر پیسی نخوره به جوجهش کم بیاد بخواد بعد یه جوری دیگه به مردم فشار بیاره. بذار قیمتا آزاد بشه. دولت بذار اصلا اون چی بحثه. دعواست که اقتصاد همینا دعواست. دولت چرا میاد دخالت میکنه میگه تو اینقدر باز... چرا ایران خودرو رو حمایت میکنه دولت؟ اگه بازار آزاد قرار نیست باشه، بازار آزاد یعنی افراد بتونن با هم رقابت کنند در شرایط آزاد. اگه راست میگید باید با ماشین چینی و کره ای بتونه رقابت کنه تو کیفیتش بره. چه صدای خوبی هم دارن مقابلین چجوری جواب میدن کاری ندارن. لیبرال هست که میگه دولت چرا میاد دخالت میکنه؟ دخالت های دولت باعث میشه اقتصاد ما به این وضع بگذار بشود. اون خود تاجر خود فعال تشخیص میدهد که چگونه عمل کنه. ریشه این حرف کجاست؟ اینه اینجاست. اینجاست یعنی من منفعت خودم رو بهتر از هر کسی دیگه تشخیص میدم. حالا اسمیت عبارتش چیه؟ عرض کردم یه اون آبجو رو حالا ما میگیم اون با یه آبجو برای اینجا اسلامی میخوایی صحبت بکنیم. نونوایی که میاد نون میفروشه به خاطر رضای خدا نمیاد، خب منفعتش زیاد شد. اونی هم که نونو میخرم همینطور همه به خاطر منفعتش. یه اینویزیبل هندی، یه دست نامرئی هست که این دست نامرئی همون بازاریست که امروزه خیلی راحت بکار میرم. بیتونی در قدیم بازار ما بازار بوده دیگه، بازار تهران. اون بازار اصلا اون نیست، اون مارکتی مفهوم بوده.
این
نیروه، یه نیروه. آره این نیرو میاد اون منافع فردی رو چیکار میکنه با منافع جمع تطبیق میده. مثلا ایده اسمیت هم اخلاقی هم اقتصادی است، چون خودش هم اخلاقدان بود هم اقتصادی، ولی این ایدهش هنوز امتداد پیدا کرده. متا اینا که میاد اقتصاد میخونن اون ایده های اخلاقیش رو نمیخونن، برای همین هم هستش که خیلی فهم درستی از مسئله ندارن. فکر میکنن از قرون وسطا مثلا این مفهوم بازار بوده، الان هم هست تا قیام قیامت در زمان امام. این هست، نمیفهمی که میگیم یه چیز مدرن قرن 18 است. این همه سرش بحث شده، این پیشینه رو داشته تا به اینجا رسیده. اصلا نیوتن نبود چون نمیتونست بازار رو بفهمه، هایسون نبود نمیتونست. خب
تفاوت لیبرال ها با فیزیوکراسی
چی شده؟ یا لیبرال هست فدر لیبرالیزم
چرا همون فیزیوکراس ادامه دوباره بشونه؟ چی
شد شدن لیبرال ها؟ خواهن جدایی اسمیت فیزیوکرات نبود. اسمیت معتقد بود که اینجوری نیست که فقط کشاورزی ارزش افزوده ایجاد میکنه، تجارت و صنعت هم ارزش افزوده ایجاد میکنه. ارزش افزوده به کاره نه به زمین، این خیلی مهمه. این حل همینجوری به حرف بحث کشه، من نمیرسم اینجا تونتون میگم برای اینکه وقت هم از ارزش به کاره، کار مولده، کار ارزش ایجاد میکنه نه زمین، به زمین متمایز میشه. بعد یا میان میگن که بابا چون یه نیازی است در اسمی که بالاخره کار ارزش ایجاد میکنه یا ارزش و تقاضای بازار.
بعدی هم میگن این کارم نیست، کارم ارزشش تو بازار تعیین میشه. بالاخره نیروی کار یه بازاری داره، یه عده میخوان کار کنن، یه عده متقاضی کار هست، اونا میشن کارفرما، اونا میشن کارگر. میریم تو بازار تعیین قیمت میکنیم، میگه آقا شما چقدر حاضری بدین؟ آقا میگه سر کار مثلا من روزی 1 میلیون تومان، کارگر میگه ناراضی نیستم، میره یه جای دیگه، میره یه جای دیگه تا به نقطه تعادل برسه، مثلا به 1500. میگیم 1500ی که معمولا کارگرا به طور متوسط حاضرن برن باش کار کنن، کارفرما هم حاضر اون رو بگیره، میشه قیمت تعادلی نیرو کار یا ارزش نیرو کار. پس چه کاری بعدیا اینو گفتن، چه کاری ما همه رو ببریم تو بازار، اینا میشن دیگه اون ته لیبرالیسم و در واقع ته در واقع لیبرتریان هم میشه، یعنی ته بازارگرایی است. هنوز هم حاضرن در اقتصاد هم مینستریم همین. حالا اینو دقت بکنید، این بازار یه مفهومی است به شدت نزدیک به زمان فضای نیوتونی، یعنی ارزش در فضا تعیین میشه. حالا فضا برای اون مثلا میشه کهکشان، برای من میشه فضای انسانی، فضای رفتارهای انسانی. پس فضا بازار میشود فضای مطلق رفتار انسانی. لذا ما دیگه اینجا بهش میگه علوم انسانی، یه فیزیک نیست، اما ببینید چقدر با فیزیک وابسته است، چقدر ربط داره. خب این فضا مطلق رفتار انسانی تعیین میکند که ارزش من از نظر اخلاقی و اقتصادی چگونه است. فیزیوکرات ها این ایده اولیه‌اش رو دادن، اسمیت اینا رو توی قهوه‌خونه کافه جایی ملاقات کرد، خیلی خوشش اومد، اینو برد با همون سنت اخلاقی خودش سنتز جدیدی به وجود اومد تحت عنوان اقتصاد سیاسی پایه‌گذاری. حتی لفظ اقتصاد سیاسی بودا، اما این متن به قدر اهمیت داره که میگن پدر اقتصاد آدام اسمیت. این هم یه شمعی از فیزیوکرات. حالا راجع به جزئیاتشون که اینا چجوری چه فکر میکردن، مثلا یه مفهوم مهمی که در فیزیوکرات ها هست مفهوم پیشرفته که آقای دکتر حشمتی، سلیمان حشمت این اشاره کرده، مفهوم پیشرفت، یعنی پیشرفت خطی، پیشرفتی که یه غایت چی داره معین و مشخص برای همه داره. هر کسی بخواد پیشرفت بکنه، هر انسان در هر زمانی در هر مکانی باید اینجوری زندگی کنه یا اینجوری عمل بکنه. بذار مثلا دکتر کندورسه یه کتاب داره تحت عنوان پیشرفت ذهن بشری، عبارت دقیقش رو براتون بخونم. بله نمیرسیم که الان من فقط تأسیس علم علوم انسانی اقتصاد رو
دارم.
از این بعد دیالکتیک رو بخواییم بگیم که چند جلسه هست، تازه اینا رو آقای آیون گفته بودم من این خود راحت بله باید مثلا شروع میکردیم مثلا اوکام و نمیدونم بیکن و باز حالا خدا خیرشون بده اینا گفتن یه حد در بره. ببین الان همین دو روز سه روز وقت گرفت دیگه تا من بتونم این حرف رو بزنم، بله باید مثلا پنج روز وقت میذاشتیم. میخوام به هگل برسیم و دیالکتیک اون تقریبا سه روز چهار روز وقت. خب چشم یه چیزی هم هست، این اصطلاح نقشه تاریخی از پیشرفت‌های ذهن بشر اصطلاح کندورسه است، و کندورسه کسی است که ریاضیات رو اوورد توی رفتارهای سیاسی با ریاضیات احتمالات، نشون داد که مثلا رأی‌گیری تو مجلس فرانسه اومده چون دیگه انقلاب فرانسه شده، کندورسه مال آوان انقلاب فرانسه، مثلا ما چجوری میتونیم پیش بینی کنیم که کی رأی میاره تو مجلس، اینو بر اساس آمار ریاضی به شما نشون میده. میگن اولین کاربرد ریاضیات در علوم انسانی است، کاری که کار کندورسه اون همین داره کندورسه. تو فرانسویش هم من بنویسم این شاگرد ایناست، شاگرد فیزیوتراپیست.
بله، عضویت در آکادمی سلطنتی علوم، مدیر امور مالی روی 16. حالا بعضی از کاراش هم بهتون بگم، بعد نیست شاید علاقمند بشید بخونید. دفاع از حقوق زنان و سیاه‌پوستان، مخالفت با اعدام‌های دوره ترمیدور، دوره وحشت، دوره که بعد از انقلاب اول اتفاق، مقاله در احتمال تصمیمات اکثریت، همونی که عرض کردم، مقاله در
احتمالی که
بررسی می‌کنه احتمال اولی، خیلی بحثش مثلا چیزی نیست که بگم حالا آمار احتمالات متعدد، خیلی ابتداییه ها، ولی خب ایدهش مهمه. شما میتونید از ریاضیات در علوم رفتاری سیاسی استفاده کنید. خب حالا این پیشرفت چیه معنیش؟ این پیشرفت این هستش که آقا من حالا از همینجا من گریز بزنم به بحثی که خانم گفتن، این پیشرفت معنیش اینه که این پیشرفتی که اصلا پیشرفتی که در واقع ایده مرکزی دوره روشنگری است، یعنی همین قرن 19، دوره روشنگری به خاطر علاقش به علم، خصوصا علم نیوتن، احساس میکرد که روی قله ایستاده، یعنی تمام دوره های قبلی به منزله مقدمه ای هستن برای اینکه بشریت برسه به قله. لذا مثلا دوره بندی هاشو اینا مثلا اول دوره نمیدونم خرافاته، دید یه بحثای دوره، بعد میرسیم به دوره نمیدونم فلسفه، الان رسیدیم به دوره علم. یعنی دیگه اینا یه دوره های اینا دیگه عقب افتاده. اگه کسی بخواد بره مثلا عهد باستان بخونه این دیوانه است. یه جدیدترین ورژن نسخه ویندوز 2020 اومده دیگه، تو میری 2010 رو استفاده میکنی، 2007 استفاده میکنی، مثلا آیفون 16 اومده، من ندارم، مثلا آیفون 16 اومده، شما رفتید مثلا از این سایه سامسونگ چرا بوده دار، خب این دیوانگیه دیگه. مثلا مثلا کارای چیز رو بخونی، ولتر رو، ولتر تجلی دوره روشنگری است، میگه چیه بیم سر بیرید به بچه هاتون تاریخ و افسانه قدیم و اینا رو یاد بریزید، الان این تو قله، اصلا ما الان یه جایی هست قله ایم، به بچه هاتون این دار بریزید دور. و جهان هم رو به پیشرفت داره، همچنین که میریم جلو این ادامه پیدا میکنه. آره این درست قله است، بعد دوباره میره مثلا 50 سال بعد ما یه قله بالاتری هستیم، میره باز بالاتر، یه حرکت اینجوری ما داریم. پیشرفت فلسفی، بعد اینا رفتن دیدن که خب نه قضیه میذارم به این شکل هم نیست، قرن 19 شد، بعد انقلاب صنعتی و ثروت افزایش پیدا کرد، ولی دیدم وضع کارگرا داره وخیم‌تر میشه، اختلافات طبقاتی بیشتر شد، نارسایی‌های اخلاقی و هنجاری اصلا دندست که این بحث چیزو بخونید این تاریخ‌نامه را اسمش هم بیاد هم بکنید دیر دوران تاریخ مفصل بود، اصلا وضعیت لندن رو توصیف میکنیم که اصلا یه فاحشه خانه روزی کنه لجنی، اصلا توصیفاتش آدم نمیتونه بخونه، بعد وضع فقر، وضع اخلاقی، وضع فلاکت، وضع یعنی به یه جایی رسیدن که احساس یعنی بابا این جوری هم نیست که این داره به صورت پیش میره و همینجوری ما داریم توسعه پیدا میکنیم، نه وضع داری از یه جهات بدتر میشه، وضع علم به خطر افتاده. بعد ریکاردو بعد از اسمیت پیدا میشه تقریبا 30 سال بعد راجع به وضع کارگر اعلام هشدار میکنه، کارگر هم ازش داره بدتر و بدتر میشه. مارکسی میاد که اساسا پرچم مبارزه با سرمایه داری، اصلا مفهوم سرمایه داری شکل داره، میگه نه این مثل این پیشرفت شما یه خواسته های بورژوایی و سرمایه داری داره که ظلمه، مثل که داره پیش در میاد ما وعده دیگه داده بودیم، خصوصا توی منطقه آلمان. ببینید اینا نوعا آلمان حضور نداره هنوز، انگلستان و فرانسه هست. ما قرن 19 با آلمان رو باریم، آلمانی که بیدار شده، دوره پروس، آلمان هومبورد، دانشگاه تأسیس شده، دارم فکر میکنم. بعد اینا به ایرادات روشنگری، به ایرادات افکار ولتر پی میبرن، مثلا هرده، هرده میگه نه اینجوری نیست، ملت ها تاریخ خودشونو دارن، ممکن یه چیزی برای یه ملت پیشرفت محسوب شه، برای ما پسرفت، ببه بدرس، اونی که برای فرانسه پیشرفته برای آلمان ممکنه پسرفت باشه، به تاریخ تفتون پیدا میکنه. هگل میاد فلسفه تاریخ میگه، این میشه فراروی از ایده پیشرفت‌گرایی. ببینید در فلسفه تاریخ هگل هم باز یه پیشرفت خطی هست، اما چیزی تحت عنوان روح قومی ما داریم،
روح جهانی داریم، روح قومی هم داریم، هر قومی برای خودش یه روحی داره، روح آلمانی، روح انگلیسی، روح مثلا آسیایی. اگر این روح روش پیدا کنه میگیم ملت روش پیدا کنه. پس بنابراین اقوام میتوانند دارای ارواح متفاوت، دارای هویت های متفاوت، مسئله تاریخ پیدا میشه. در اقتصاد ما
یه چیز رو داریم، در واقع مکتب تاریخی رو داریم.
مکتب تاریخی میگه شما آقای اسمیت و دیگران، اقتصادی که نوشتید ثروت ملل نیست، ثروت انگلستان رو داره نوشتید، بی خود میگی ملل، اصلا قوانینت هم جهان شمول نیست، بی خود زیر نیوتن پرچم نیست، نیوتن سینه نزن، جهان شمول نیست، مختص به خودتونه. علم اساسا بعد اونجا میگه علم اساسا تاریخی، یعنی هر ملتی علم خودشو میخواد. بنابراین من علم آلمانی میخوام، اصلا مسئله علم آلمانی اونجا مطرح میشه، علم آلمانی، مسئله فرهنگ مطرح میشه، بیدون. خیلی خوب، پس این پیشرفت خطی که شما گفتید و بعد بر اساس قوانین جهان شمول خواستید توضیح بدید، قوانین جهان شمول نیست، فرد اهمیت پیدا میکنه، فردیت، تکینگی. تکینگی رو چی میگه؟ این سینگی رو دارد، منحصر به فرد بودن. هر شخصی تو فرصه ها میازم، یا با هر شخصی به ما و اون شخص متفاوت از قبل شد. چرا شما این دوتا رو یکی میکنید تحت یه فرمول؟ در آقا بهشتی هم گفت راجب نورمالایز کردم، نورمالایز کردم، یه من یه معدل میگیرم، یه هر کی مثل معدل رفتار کرد نورماله، بقیه آن رو کنم، بقیه درمان کنم. اون میگه نه، هر شخصی یه ویژگی های منحصر به فردی داره، اونو باید رشد بده. من با بغل دستی، شما با بغل دستی تو فرض میکنم، برای شما یه چیز پیش رفته، برای ایشون یه چیز. چرا همه رو میگید توی مقوله میگید شما مثلا باید نرمال بشید، نشید، من باید درمان بکنم؟
خودش یه مقوله کلیه.
نه دیگه، میگه شما
تجویز داره به همه میگه که شما نباید این گونه تجویز کنید، بازی باج تجویز.
خب اون تا فرقش رو متوجه میشین دیگه، اون از توش یه قانون عمومی برای همه در میاد. مثلا شما توی روانشناسی ها میگید مشاوره من حالا دو تا تجربه دارم، بعضیشون هستن یه پرسشنامه مشخصی استاندارد و همه همون رو میدن پر بکنن، بعد در اساس اون مثلا میگه تو مثلا تو باید با اون ازدواج بکنی یا نه، در حالی که اصلا نمیپرسید تو اصلا چی هستی، چیه شخصیت، چیه بهش علاقه داری، تمام‌مندیه بشینه به شکل درون تفهمی خودشو بذاره جای بودی، من اگه جایی بودم چیجوری الان رشدمو در چی میدیم میگم یه دو قسمت، بعضیشون سریع میبرن رو نمودار رو شما رو آنورمال میکنن و بعد میگن خب بدل آنو خود بشید بریم، بعضیشون میکنن با شما وارد دیالوگ میشن. اینجا ببین دیالوگ مهمه، تو با گفتگو کشف میکنی حقیقت رو، نه با یک پیش‌فرض‌های علمی جهان شمولی که خود به همه بزنی همه رو قالب بندی میکنه. این میگن تخت بیمارستانی بود که طرف اگه میوردن خوش از تخت درازه پا رو قطع میکردن متناسب با تخت میشه و میرفتن درمانش میکنه، پاها رو قطع نکنید، این درست پاش درازه یه تخت متناسب با خودش میخواد، اون رو میگن تویلو. خب پس این ایده جهان شمولی این زیر سوال رو
مکتب
کاری کنیم سلام دارش کنیم 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 کنیم. این عرض کردم نوعا در جنبش در آلمان معمولا با هردر میشه، اما قبل از هردر هم یک کسی شخصیتی کمتر شناخته شده به اسم ویکو. این ویکو مال دوره دکارته، خب انتقادهای مشابهی رو به دکارت وارد میکنه، به طور بگی ریاضیات رو به مطمئن چیزی شروع میکنه از علمی صحبت میکنه که ریاضی نیست اما علمی سوالی انتقاد جدی به دکارت، اما حرف شنیده نمیشه. این هم مسئله زد تا رو پایات حرف درست کسی میذاره شنیده بکنه میگذره ویکو میگذره تا میرسی به هرده. هرده مانه در واقع همین دوری است که زنیم عرض میکنه این حواله قرمی میشه، این دیگه اینا حرفش
میشه
یک فای بعد از میرس، اینا تفتون تاریخی پیدا بکنه. در اقتصاد فردریک لیست کتاب نویسه در نقد با همین دیدگاهی که عرض کردم اقتصادنامه رو نقد می‌کنید، شما فرهنگ رو ملیت رو در قوانین تو ندیده، همه رو به یه چوب می‌رونید، این اشکال بود. اینو میگن سردسته مطلب تاریخی اقتصاددان هست، فرد انگلیس اقتصاد ملی. اصلا امکانی کتابش هم جالب نمیگه ثروت ملل، میگه اقتصاد ملی. خود اینا تفاوتش معنی. پس بنابراین ما اولین انتقادا رو به طور جدی در سنت در واقع رمانتیک ها، در سنت رمانتیک های آلمان دیدیم. حالا این با رمانتیک ها چه قرار شد؟ مثلا هرده رو دیگه حبیته بعدها نشان خواهند داد این رو دوباره در که این سنت رمانتیکی و تاریخی اتفاقای ریشه در همین تجربه گرایی داره. چرا؟
چرا داره؟ بعد بتونید بگید الان باید بحثی که کردیم آقا تجربه گری چی بود؟ تجربه گری اتفاقا دعواش همین بود، میگم من بدون پیش‌فرض میخوام کار کنم. حالا شما به یه جایی رسیدید که اتفاقا همه رو دارید تحت یه پیش‌فرضی قرار میدید، پیش‌فرض ساده از خودتون رو دارید نقد میکنید. لذا اینایی که میگن جنبش تاریخی در واقع ریشه‌اش برمیگرده به دیدگاه تجربه گری. حالا کاری نداره، در صورت جنبش‌های تاریخی بر فرد تمرکز داره نه بر نوع، بر کاتگوری تمرکز می‌کنه، بر ویژگی‌های شخصی و فردی. در فلسفه مثلا نمونه‌اش میشه اگزیستانسیالیست و در اقتصاد و رشته‌های دیگه هم که عرض کردم. پس بنابراین از اینجا ما یه فراروی در حوزه پیشرفت‌های خطی داریم که مسئله تاریخ مطرح میشه، دیالکتیک مطرح میشه و بعدها رو هرمنوتیک. هرمنوتیک در اقتصاد حداقل در اقتصاد مثلا زور و بروزی نداره، اما در ظاهرا روانشناسی چرا در جامعه شناسی رو نمیدونن، حقوق نمیدونن. اینا بپرسید از استادایی که تخصصشونه مثلا روانشناسی رو بگید چجوری بروز و زور داره. الان ممکنه که بگه هست، اما چگونگیش مهمه. در اقتصاد من چیزی ندیدم. یه بصیرت‌های ازش به دست میارن هترودوکس‌های اقتصاد، مثلا مکتب تاریخی، نهادگرایی، رفتاری، ولی من هرمنوتیک ندیدم در اقتصاد. و اینم شاید به خاطر وفاداریشون به مسئله علم در قرن 18 است. خیلی متشکرم. اگر سوالی هست من هستم خدمتتون.